با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قتل چارلی کرک را نقطه سیاه برای آمریکا خواند. نخست وزیر بریتانیا سفیر این کشور در آمریکا را برکنار کرد. و هفته آینده قطر میزبان نشست کشورهای عرب و مسلمان منطقه است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. چارلی کرک فعال سیاسی راستگرا و از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در دانشگاه یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. پلیس آمریکا هنوز در جستجوی تیرانداز است. مقام ها میگویند آقای کرک با شلیک گلوله از پشت بام کشته شد. تیرانداز توانسته در میان هرج و مرج و فریادها از محوطه دانشگاه یوتا فرار کند. پلیس آمریکا دو نفر را که به عنوان مظنون بازداشت کرده بود پس از بررسی ها و پیدا نکردن شواهد کافی آزاد کرد. آقای ترامپ در پیام ویدیویی حمله را ترور شنیع توصیف کرد و گفت از شدت خشم و اندوه دردمند است. او در برای آقای کرک افزود که او فردی با ایمان و اعتقاد راسخ بود. چارلی کرک یکی از بنیانگذاران سازمان ترنینگ پوینت بود، بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا. این سازمان در جریان انتخابات سال گذشته نقش مؤثری در جذب حمایت جوانان برای دونالد ترامپ ایفا کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا، پیتر مندلسون سفیر این کشور در آمریکا را برکنار کرد. این تصمیم پس از بالا گرفتن فشارها و انتقادها درباره ارتباط او با جفری اپستین گرفته شد. اپستین سرمایه‌دار آمریکایی حدود 6 سال پیش پس از بازداشت به اتهام سوء استفاده جنسی از دختران نوجوان در زندان خودکشی کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد ایمیل‌های رد و بدل شده میان آقای مندلسون و اپستین نشان می‌دهد ارتباط بین آن دو بسیار عمیق‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد بوده است. استامر نخست وزیر بریتانیا در زمان انتصاب پیتر مندلسون به سمت سفیر بریتانیا در واشنگتن از اعتماد کامل به او گفته بود. آقای مندلسون نقش مهمی در روابط دیپلماتیک بریتانیا و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و نخست وزیری استامر ایفا کرد. خبرگزاری رسمی قطر گزارش داده است که روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده دوحه میزبان نشست دو روزه کشورهای عرب و مسلمان منطقه برای بررسی وقایع قطر خواهد بود. عملیات نافرجام اسرائیل در دوحه که با حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد با موجی از واکنش‌های تند در جهان عرب، کشورهای غربی و نهادهای بین المللی روبرو شده است. روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی این حمله برگزار می‌کند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، ولی سال‌هاست که دفتر سیاسی آن و شماری از رهبران این گروه در دوحه مستقر شدند و مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل هم در این شهر انجام می‌شد. نخست وزیر قطر هم گفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دستور حمله به مقر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه هر گونه امیدی را برای آزادی گروگان‌هایی که هنوز در نوار غزه در بازداشت هستند از بین برد. این در حالی است که ساعتی پس از حمله به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی هشدارآمیز به قطر خواستار اخراج اعضای حماس شد و گفت اگر قطر آنها را مجازات نکند اسرائیل این کار را انجام داد. مسئله‌ای که واکنش وزارت خارجه قطر را هم در پی داشت و وزارت خارجه قطر این موضوع را تهدیدی مشخص جهت نقض حاکمیت این کشور توصیف کرد و اون را به شدت محکوم کرد. در برای اظهارات شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیش از حضور او در سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای امنیت نگاهی کرده گلناز اسفندیاری به این صحبت‌ها که با هم بشنویم.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در مصاحبه‌ای با شبکه CNN حمله اسرائیل به خاک کشور خود را وحشیانه خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد. آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز هست و عملاً رهبری میانجیگری برای پایان جنگ در غزه را بر عهده داشته، همچنین نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع هر گونه امید به آزادی گروگان‌ها را از بین برده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه به رهبری گروه افراطی حماس در شهر دوحه پایتخت قطر حمله کرد. اما هنوز مشخص نیست که آیا اهداف اصلی اسرائیل یعنی رهبران گروه کشته شده اند یا خیر. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. قطر در 2 سالی که از آغاز جنگ غزه می گذرد نقش بی‌طرفی داشته و تلاش کرده است که با میانجیگری به جنگ پایان دهد. روز سه‌شنبه همزمان با حمله اسرائیل اعلام شد که تیم رهبری حماس در حال رایزنی درباره پیشنهاد آتش بس است. حمله اسرائیل تقریباً از همه طرف‌ها محکوم شده است، حتی از طرف کشورهای اروپایی حامی اسرائیل چون آلمان و بریتانیا. همزمان در خبرها آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از این اقدام ابراز ناخشنودی کرده است. نخست وزیر قطر در مصاحبه خود با شبکه CNN که روز چهارشنبه منتشر شد تا آنجا پیش رفت که حمله اسرائیل را ترور حکومتی خواند و خواستار پاسخ جمعی به این اقدام دولت نتانیاهو شد. او تاکید کرد که نتانیاهو لازم است که دادگاهی شود. قطر حمله به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور را محکوم کرده و ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر این اقدام را نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین المللی توصیف کرده است. در مقابل بنیامین نتانیاهو که از حمایت وزرای تندروی کابینه خود برخوردار است، تمام انتقادات داخلی و بین المللی را رد کرده و حتی در یک پیام ویدیویی هشدار داده است چه قطر و چه هر کشور دیگری به اعضای حماس پناه دهد با پاسخ محکم اسرائیل روبرو خواهد شد. آلسانی در مصاحبه خود تاکید کرد که قطر قرار است در نقش خود به عنوان میانجی بازنگری کند. بسیاری از مردم اسرائیل همراه با خانواده‌های گروگان‌های گروه افراطی حماس معتقدند که بنیامین نتانیاهو تنها برای بقای خود به جنگ ادامه می‌دهد. آنها می‌گویند که ادامه جنگ در غزه تنها به کشتن باقی‌مانده گروگان‌ها خواهد انجامید. بر اساس گزارش‌ها هنوز 48 گروگان در غزه نگهداری می‌شوند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به شورای حکام گفت که توافق با ایران برای از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها شامل همه تأسیسات هسته‌ای می‌شود. به گفته آقای گروسی این توافق چارچوب بازرسی‌ها را تعیین می‌کند و همچنین گزارش دهی مورد نیاز در مورد تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را در نظر می‌گیرد. رافائل گروسی تایید کرده که ایران هم این روند را بر اساس قوانین داخلی جدیدی که اخیراً تصویب شده اجرا خواهد کرد. همزمان با این اظهارات رافائل گروسی در نشست شورای حکام در وین عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت که در توافق جدید با آژانس دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران پیش‌بینی نشده و این موضوع به مذاکرات آینده موکول شده است. آقای عراقچی همچنین تهدید کرده که در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد، تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. مسئولان آبفا از خالی شدن 80% سد کرج خبر دادند. بر اساس این اعلام سد کرج حدود 205 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، اما فقط 20% این ظرفیت پر است. بخشی از آب باقی مانده یعنی حدود 20 میلیون متر مکعب حجم غیر مفید یا به اصطلاح حجم مرده سد محسوب می شود و غیر قابل برداشت است. بدین ترتیب از 35 میلیون متر مکعب آب ذخیره فقط 15 میلیون قابل برداشت است. سال پیش در زمان مشابه سد کرج 134 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. این رقم کاهش 73% ذخیره آب سد کرج را نشان می‌دهد. سد کرج یا امیرکبیر یکی از 5 سد مهم تامین آب تهران و استان البرز محسوب می‌شود. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو مشمول عفو اخیر محکومان توسط رهبر جمهوری اسلامی نشده است. حدود 300 نفر از شهروندان کره جنوبی که هفته گذشته در مجتمع صنعتی شرکت هیوندای از طرف ماموران اداره مهاجرت بازداشت شده بودند به کشورشان باز می‌گردند. و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ غزه برای تحریم و تعلیق بخشی از تجارت با اسرائیل اقدام خواهد کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.